أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که مرحوم شیخ در مبسوط فرموده که در اسدال باید کاری بکند محرمه که این ثوبی که اسدال کرده است بر وجهش، از بالای سر آویزان کرده است، کشیده است تا پایین صورتش، به صورتش نچسبد، به یده ها او به خشبتن، فإن اسدلت به مباشرتن من غیر ابعاد الثوب عن وجهها ان فعلت ذلك متعمدتا فعليه دم. خیلی هم حکم غلاظ و شداد داره. چرا اینجور فرمودن؟ بقیه هم عده زیادی همین نظر رو قائل شدن، چون میگن اگر به صورتش بچسباند میشه مصداق تغطیه. اسدال جایزه، تغطیه که جایز نیست. ولذا آیخوی هم احتیاط واجب میکرد، مقلدات آیخویی که از یک طرف احتیاط واجب هم داشت که صورتشان را به نامحرم نشان ندهند. حالا غیر از احتیاط واجب، عادتا هم زنان خلیجی پوشیه میزدن و الان هم میزنن، اینها در حال احرام یک چیزی میذاشتن بالای سرشون، رفرف اسمش بود، این کلاهای سرباز، شبیه کلاه سربازی، اون جلوش می آمد، جلو پوشیه رو از روی اون آویزون میکردن که به صورتشون نخوره. ولی خب خود آقای خویی هم در بحث استدلالی گفته این حرفا درست نیست. آقای سیستانی هم تو فتوا گفته که ما قبول نداریم که در اسدال شرط است که الله یلتصق الثوب به وجه المحرمه. نخیر، اینطور نیست. اسدال مصداق تغطیه است، منتها استثنا شده از حرمت تغطیه. شما فکر میکنید اگر کاری کنید که این چادر مثلا روی صورت این زن به صورتش نچسبد، با فاصله باشد، این مصداق تغطیه نیست؟ خیلی هم مصداق تغطیه است. مگه در صدق تغطیه شرط است که بچسبد اون غطا بر وجه این زن؟ نخیر، مطلق اسدال استثنا شده است از حرمت تغطیه، و هیچ روایتی هم در اسدال نیومده که ولابد ان تبعد هذا الثوب عن وجهها. با اینکه متعارف در اسدال اینه که میخوره به صورت، باد میزنه، راه میره، این چادر رو این زن میکشه به صورتش، هی میخوره به صورت. اگر بنا بود که حرام باشه التصاق این ثوب، این چادر به صورت، لکان یجب البیان و تنبیه، و لذا اسدال مطلقا جائز است، چه به نحو الساق چه به نحو غیر الساق، و این از حرمت تغطیه استثناء شده است. منتهای بحثی است که آیا اینی که آقای خویی فرمود که پوشیه بزنن به صورتشان، این مصداق اسداله؟ بابا روایت میگه اسدال و ثوب، تسدل از ثوبها ها علا وجه ها من اعلا ها، یعنی اون چادر رو، اون خمار رو، اون جلباب رو از بالای سرش آویزان کند به صورتش. پوشیه که یک چیز اجنبی است، جزء چادر نیست. بعضیا میگن که و اتهام پوشی همون نقاب میشه دیگه، نقاب مدرن، به جای اینکه از تکه های نخ استفاده کنن که از اومدن یک پوشیه چی کردن که به هم وصله و از زیرش نگاه میکنه زن به بیرون، خب شبیه همون نقابه. حالا غیر از اون روایت اسدال، اسدال و ما علی رأسها من الثوب، جزئی از ثوب رو اسدال کنه، این پوشی که جزئی از ثوب نیست که. بعضیا میگن خب حالا میدوزیم این پوشیه رو، میدوزیم به چادرمون، به یا به اون عبائه نسائیه که عربا میپوشن، بشه جز. به قول آقای سیسانی با این کار که صدق جزئیت غیر واضحه، لیسه صدقه او غیر واضحه که بشه واقعا سن نمی کن دو چیز رو به هم وصل کنن که بدوزن، که حالا اگه دستکشش رو بدوزه به کتش، این دستکش جزی از کت میشه عرفا؟ معلوم نیست این جزی از او بشه. حالا این زن هم پوشیه رو میدوزه به چادرش، این جزی از چادر میشه؟ جزی از چادر نمیشه. ولذا مگر اینکه یه جوری بکنن عرفن جز بشه، مثلا یک پارچه‌ای که پوشیه باش تور بیارن از پایین چادر همینجوری یکی دو متر همینجوری این پارچه پوشیه رو بدوزن جلوی این چادر، خب بعید نیست اون موقع جز میشه. اما این پوشیه 20 سانتی 20 سانت در 20 سانت رو بدوزن به چادر، این جز میشه عرفا؟ به قول آقای سیستانی صدقه او، یعنی صدق و کونه این جز ان من الصوب غیر و واضحه. چه میدونیم چه فرق داره دیگه، بنا نیست در حکم خدا ما دخاله. ظاهر روایت اینه که استال و صوب جایزه، ما چه میدونیم؟ اون جزی از عبا میشه، جزی از چادر میشه، جز میشه دیگه. یا اگر بیان وسط چادر رو ببرن گردی بعد پوشیه رو اونجا بدوزن، بعید نیست که به لحاظ احاطه چادر به اطراف این پوشیه بشه جزی از چادر، ممکنه بشه، بعید نیست. اما اینی که بیاد کنار چادر پوشیه بدوزه، این جزء او شدنش صدقه او غیر و واضحه. دیگه بناست حکم تعبدی، اصلش حکم تعبدی این مقدار تجویز کرد. و الا چه خصوصیتی داره؟ به قولشون برقع با پوشیه چه فرق میکنه؟ برقع و گفتن حرام ولی پوشیه حلال، چه فرق میکنه؟ نه اون که آیه در مرتقا فرمودن که تعلیل تو روایت نبود، که تو مرتقا بودن که برقع و نقاب مظاهر جلال و رفاه بوده. خب اون که یعنی اصلا هیچ، انکار حرمت سطر کامل وجه هم بر زن دیگه حرام نیست، اگر با سطرهایی باشه که مظهر جلال و عظمت نیست. دستمالش رو، دستمال چه مظهر جلال و جلال، دهاتی میشه آدم دستمالش رو ببنده به صورتش. او اصلا از اول همراهی نشد با حرمت سطر الوجد اونهایی که اینجور میگفتن. خب از این بحث بگذاریم. چی؟ همین کلام نه دیگه که الساق نکند. خب همین کلام شیخ در مبسوط و کلام برخی دیگر از بزرگان، منشأ احتیاط مستحب میشه دیگه، الساق نکنه. معلوم نیست شهرت باشه، بالاخره بزرگانی مثل شیخ در مبسوط اینجور صریح گفتن اگه الساق کند متعمدتاً فعلیه شاطان، اما دست آدم ممکنه بلرزه. مثلا خدا ترس باشه فقیه، همه که ما نیستن که هرچی به ذهنشون میاد بگن، از خدا میترسه و احتیاط میکنه. خب از این بگذر، یک روایتی صحیح هم هست، ان مر بها رجلون استترت منه به صوبها ولا تستر بیدیها من الشمس. خیلی عجیبه، میگه زن مبادا دستانش رو بگیره به صورتش که آفتاب به او نتابد. خیلی عجیبه، چون در مرد با اینکه استزلال بر مرد حرام است، بر زن حرام نیست. سوار محمل شدن، سوار ماشین مثقف شدن بر زن محرم حرام نیست، بر مرد محرم حرام است. در مرد محرم داره که مانعی ندارد استتار از شمس بکند به سو به جزء من جسده. خود پیامبرم در روایت داریم که گاهی از شدت حر شمس با اینکه سوار محمل نمی شدن، محمل رو می زاشتن کنار، اذهل من احرم تله، در مقابل خورشید گرمای خورشید رو تحمل می کردن، ولی گاهی که شدید می شد گرما، دستان مبارکش رو می گرفتن، مانع می شدن از تابش شدید نور خورشید به بدنشون. ولذا مشهور گفتن خب بابا زن استزلال برش حلاله، میتونه بره تو محمل، مرد نمیتونه بره تو محمل. اون وقت مرده جایزه که استتار بکنه به یدیه من الشمس، و پیامبرم این کارو کرد. و زن محروم است از استتار به یدیه من الشمس، این عرفی نیست، ولذا این نه حمله بر کراهت میشه. مثلا اونی هم که ما قائلیم که احتمال ارتکاز متشرعی اگر باشد معاصر با یک امر یا یک نه، امری داریم ارتکاز متشرعی احتمال دارد معاصر بوده بر عدم وجوب، نه داریم ارتکاز متشرعی معاصر رو احتمال میدیم در زمان صدور خطاب بر عدم حرمت. دیگه احتمال قرینه لبیه متصله میدیم برخلاف ظهور ام و نهی در حکم الزامی، دیگه احراز ظهور فعلی نمی کنیم، چون قرینه لبیه متصله مانع از ظهور فعلی. احتمالش هم که بدیم یعنی شک در ظهور فعلی، تو اون مبنا به اون طبقه اون مبنا که آیسته ازم قائله که دیگه خیلی واضحه که ما میتونیم رفعیت کنیم از این ظهور ابتدایی لا تستتر رو به یدیه آمن الشمس در حرمت. آی داماد فرموده نه، آی داماد فرموده که این حرمت ملتزم میشیم. باشه، زن نمیتونه دستانش رو بگیره در مقابل صورتش تا از آفتاب جلوگیری کنه. من خب انصاف اینه که این خیلی غیر عرفیس فرمایش ایشان. چرا؟ نه در مرد، اون مرد و زنم مکروه نباشه، یعنی اینجور میگید خب شاید زن خب ممکنه درد چی قیاس میکنی؟ و اینجا حرام باشه، در حالی که لوکانه لبان، لوکانه لبان اگه حرام بود واضح میشد. اینم مهمه، مسئله محل ابتلاءه. نه ممکن رو سرش هم میگیره، سرش داغ میکنه، آفتاب میزنه رو سرش داغ میکنه، دستاشو میگیره که آفتاب نزنه رو سرش. چرا؟ فقط من صورت اتفاقا آفتاب بخوره داغ بکنه که خیلی مهم نیست، آدم مغزش داغ بکنه خطرناکه. چرا؟ نه اینجور چرا؟ نه نه روایت داره که نه راجب مردشون میگه، بحث مرده. حالا ما میگیم در مرد استتاره به یدین من الشمس جائز، بلکه مکروه هم نیست، چون پیامبر این کار رو میکرد. با اینکه تزلیل بر مرد حرام است، و در زن که تزلیل حلال است، ولی ما بیاییم بگیم که نه، استتاره به یدیها من الشمس فی مقابل وجهها، این حرامه، این خیلی غیر عرفیه. ولو کانه لبان، و این مسائل محل ابتلاس، اگر حکم شرعی بود که واضح میشد برای متشرع. ولی این فرمایش های داماد که حالا شاید بحث علمی میخواسته بکنه، ولی میگه ملتزم میشیم به حرمت، خیلی بعیده. خب از این بحث بگذاریم. راجع به کفاره ستر وجه، مشهور نسب الیهم که انفیه شات، ولی خب ما شهرتی اسما احراز نکردیم. شهید در دروس میگه شیخ طوسی در مبسوطینو فرموده که کفاره ستر وجه بر زن محرمه شات است. از حلبی هم نقل میکنه که اگر عمدن باشه ستر الوجه للمحرمه هر روز یک شات، اگه اضطرارن باشه در کل ایام احرامش فقط یک شات، یه هر روز تکرار نمیشه. خب این کلام مرحوم کلام حلبی که علامه نقل میکنه که اصلا وجهش برای ما اصلا معلوم نیست، اما اونی که از شیخ در مبسوط شهید در میکنه، ما به مبسوط مراجعه کردیم، چیز دیگه ایه. در مبسوط بحث اسداله، میگه اگر زن اسدال کند صوب را علاوچه ها به مباشرتن من دون ابعادل صوب به خشبتن او به یده ها، اگر عمدی باشد شاد دارد. در هر سطری نمیگه، در سطر وجه به صوب، به اون صوبی که پوشید از چادری که پوشید است، اگر سطر وجه کنه به نوع الساق عمدن، میگه شات بده. این دلیل نمیشه که سطر الوجه مطلقا بگه شات داره، مثلا مقوا بگیره جلو صورتش، اینم شات داره. چه فرق میکنه؟ فرقش اینه که ممکنه شیخ در مبسوط استناد کرده به این صحیح زراره که من لبس ما لا ینبغی له لبسه و هو محرم فان فعل ذلك متعمدا فعلی دم و شات. بعد بگه خب هذه المرأه لبست ثوبا، روایت بگه و این لبست ثوبا، لبست ثوبا لا ینبغی له لبسه، لباس را به نحوی پوشید که جائز نبود برش این نحو پوشیدن. لبست چون روایت داره من لبست ثوبا لا ینبغی له لبسه، اما کارتون بگیره جلوی صورت با این کارتون سطر الوجه کنه که لبست ثوبا لا ینبغی له لبسه، اون نیست که. بله من استدلال مرحوم شیخ در مبسوط رو نمیخوام عرض کنم درسته، نه، همون اسدالم اگر به صورت بخوره، به صورت بچسبه و برفض بگیم حرامه، یا در مقابل اجنبی نباشه که آیون مشهور میگن مطلق اسدال حرام است اگر در مرز رؤیت اجنبی نباشد. خب این مساق لب سما صوبن لاین بقی لهو لبسو نیست، ظاهر لاین بقی لهو لبسو که اصلا لبس این صوب جایز نیست، مثلا صوب مخیط بر رجال، صوب حریر محض بر نساء، اما چادرش رو آویزون کنه به صورتش، این صوبیست که لا ینبغی لبسه؟ نه، این صوب ینبغی لبسه. اینجوری اسدال نکن به صورتت، این مساق لا ینبغی لبسه نمیشه که. ولذا هیچ دلیلی بر کفاره ستر الوجه علی المحرمه ما نداریم، کما اینکه گفتیم هیچ دلیل بر کفاره ستر الرأس للرجال نداشتیم، ولذا کفاره ستر الوجه شاتون علی الاحوت میتونید شما بگید که علی الاحوت استحبابا نیازی به احتیاط واجب هم نیست. حریر یا نفس مخیط بر رجال و لا هم بقیه دیگه. اما اسدال چادر بر صورت اگه در معرض رؤیت اجنبی نیست مثلا یا به نحو الساق، این صوبی نیست که لاینبغی لبسه. لبس این صوب حرام نیست، لبس چادر حرام نیست بر زن محرمه. این کیفیت از لبس که ستر الوجه بکند با آن جائز نیست. نقاب که صوب نیست، نقاب بگه صوبه. به این اسب که نقاب میزنن، حالا اگر صاحب اسب نقاب اسب یادش رفته باشه بگه برو اون لباسو بیار، من نمیخندم بهش، این لباسه صوبه، این لباس دیگه. نقاب لبس نیست، برقع لبس صوب نیست، لبس هست صوب نیست. لبس برقع و نقاب میگن اما صوب نیست. روایت میگه لبس هست صوبن لا یم بقی لبسو. خب بله بله، اگر زن لبس حریر محض کنه در حال احرام کفاره شاد داره، چون مصداق لبس هم آلا یم بقی لبسوه. لا یم بقی لبسو للمحرمه دیگه. بله اگر اون روایت علی بن جعفر رو قبول کنید که لکل شیء جرحت من حجک، یعنی هر کاری که مرتکب بشی از محرمات احرام، فعلیک دمون، باید خون بریزی، گوسفند ذبح کنی. خب اینو ما قبلا جواب دادیم که این اولا متنش مضطربه، در بعضی نقلا داره کل شاین خرج تمن حجک جرح تمن حجک نداره، علاوه بر این که علما ملتزم نشدن به این عموم که اصل اولی در ارتکاب محرمات احرام کفاره دمشات هست. ولذا مشکلی در این بحث نیست. بحث مهمی که هست بحث تذلیل است. تذلیل استزلال من الشمس بر مرد محرم حرام است، نه بر زن محرم و نه بر صبی محرم، بر مرد محرم حرام است. مرحوم علامه میگه که هازا قول علماء اینا اجمع، بعد میگه و قال بهی ابن عمر و مالک و سفیان ابن عیینه و اهل المدینه و ابو حنیفه و احمد، احمد ابن حنبل. حالا ابو حنیفه رو ظاهرا اشتباه کرده، بعدن مطرح خواهیم کرد، چون نزاع داشتن با امام صادق علیه السلام ابو حنیفه سر همین تذلیل. خب از ابن جنید علامه در مختلف نقل میکنه، گفته یستحب للمحرم ان لا یذلل لذ سنت جرت بذالک. آقایون گفتن پس ابن جنید قائل به استحباب اجتناب از تذلیله. سوار ماشین مسقف شدن رو ایشون میگه مستحب بس اجتناب بکند محرم در حال احرام. خب ولی ذیلش داره که فَإِنْ لَهِقَهُ عَنَةٌ اَوْ خَافَ مِنْ ذَالِكَ فقد رویه ان اهل البیت علیهم السلام جوازهو. میگه اگر اضطراد داشت، روایت داریم که جائز است تذلیل. خب این قرینه ممکنه بشه که مرادش از اون یستحب و استحباب، یعنی محبوب است، یعنی مطلوب است که با وجوب هم میسازد. بالاخره یستحب و الاجتناب من التذلیل و یجوز للمستر التذلیل، این دو تا عبارت خیلی با هم جور نمیاد، یه تصرفی باید تو یکی از این عبارت ها بکنیم دیگه. چرا میگه یجوز؟ بگه ولا یستحب. خب شما اینو میگید یجوز و بلا کراهته، خب چرا یستحبو رو قدیده بگیرید که یجوز و بلا کراهتن، این یجوز رو قدیده بگیرید که یستحبو به معنای محبوب است، مطلوب است. حالا آقای زنجانی یه احتمالی هم میده، میگه این یستحبو قدیما که مینوشتن دندونه که نمیذاشتن، که یجبا با یستحبو اشتباه میشد، یجبا شاید ایشون گفته یستحبو ناسخین مستنسخا نوشتن، منطقه بعدش داره که یستحبو لل محرم. معمولا در یجب نمیگن لهو، یجب و علیه. حالا دیگه بالاخره اگه تنها اون بود ما مشکل نداشتیم، چون ذیلش میگه جوازهو للمزتر، یه مدار اجمال درست میکنه برای کلام ابن جنید. حالا مهم نیست، حالا ابن جنید که از اول بیچاره متهم است، حالا بیچاره یا باچاره نمیدونیم، متهم است به شذوذ در احکام آراء فقهی، لا یعبه به. مرحوم سبزواری در ذخیره المعاد میگه المسئله عندي فيها اشکال. چرا؟ چون که روایات بعضیاش مفادش کراهت تذلیله، نه حرمت تذلیل. در مرتقا این جمله رو گرفته و پروبال داده، روایات رو مطرح کرده، در تمام این روایات مناقشه میکنه، میگه روایات دال بر حرمت تذلیل همش مناقشه دار. لازمه کلام مرتقا اینه که حتی در روز هم، بحث شب نیست، اون بحث بعدیست، در روز هم سوار ماشین مسقف شدن بر مرد محرم حرام نیست، مکروه هست. خب دلیل ایشون چیه؟ ایشون میگن ما روایات رو که بررسی میکنیم، حالا ما تقریب کلام ایشون رو با نظم خودمون بیان میکنیم و با توضیح خودمون، پنج طائفه ایشون درست میکنه، راجع به این پنج طائفه بحث میکنه. طائفه اولا، روایاتی که به لسان نهی از رکوب قبه است، المحرم لا یرکب القبه، مثل سیه محمد بن مسلم، سیه شام، المحرم لا یرکب الکنیسه. کنیسه و قبه محمل بودند که روی شتر می‌بستند، منتها یک مقدار کیفیتش با هم فرق می‌کرد، یکی اسمش قبه بود، یکی دیگر اسمش کنیسه بود. خب بران پوشش داره دیگه، مردم میرفتن داخل این محمل از آفتاب حفظ میشدن. یک طایف، ایشون در جواب از این طایفه میگه اولاً کی میگه نهی از رکوب قبه و کنیسه به خاطر بحث تجلیله؟ شاید به خاطر اینه که خدا در حال احرام میخواد مردم از مظاهر جلال و ترفه اجتناب کنن. اول میگه لباسای مخیطو بکنید، همه مردا ثوب احرام بپوشن، همه تقریبا میشن شبیه هم، کفشاتون هم بکنید، نعل بپوشید، از اول همه رو لخت میکنه از مظاهر جلال و جمال. اصلاح هم نکنید صورتتان را، ریشتان را، همینجوری مظاهر جلال و جمال رو باش مبارزه کرده. میگه خب بابا تو جایی دیگه پوز بیدی، من سوار قبه میشم، من سوار کنیسه میشم، الان دیگه جای پوز دادن نیست، تو هم مثل مردم عادی باید سوار شتر هم که میشی شتر باز، سوار شتر باز بشی، شتر بی محمل. یک اشکال ایشان. اشکال دوم، ایشون میگه ولی حالا یک کسی این حوله احرامشو میگیره جلو آفتاب. این بیچاره چه مظهر جلال و عظمتی داره؟ خب اگه مظهر جلال و عظمت داشت یه نوکر میگرفت اون براش این کارو بکنه. مثلا میگم خب این کجا مظهر جلال و رفاه و عظمته؟ این اشکال نداره. حالا اولا ثانیا چه کار میکنید با سیه حلبی؟ سیه حلبی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یرکب القبه قال ما یعجبنی الا ان یکون مریضا. ما یعجبنی، من خوشم نمی آید از تذلیل، از رکوب قبه. خب اگر حرام بود به امام علیه السلام عرض کنند یا ابن رسول الله نظر مبارکتون راجع به دروغ گفتن چیست؟ حضرت بفرمایند من خوشم نمی آید. خیلی الان بیان به یک مرجع تقلید بگن آقا نظر شما راجع به آدم کشتن چیه؟ بگه من خوشم نمیاد. و آدم کشی همین در همیت که شما خوشت نمیاد، حرام الهی رو در این حد تنزل بدیم که ما یعجبنی ذلک، من دوست ندارم این کار را، این معلوم میشه حرام نیست. اگه حرام بود حضرت اینجور نمیفرمود. خب این فرمایششون به نظر ما ناتمامه. اما اون احتمال اول که مظهر جلال و جمال و عظمت و رفاه و اینا عرفی نیست، این احتمالا مخصوصا به ملاحظه مجموع این روایات که همش بحث اینه که از خورشید استتار نکنید. لا یستتر من الشمس، مجموع این روایات رو که خواهیم خون، اصلا عرفاً ظاهر این روایات اینه که میخواد بگه که تذلیل از شمس نکنید. خب این احتمال اگر عرفی بود قبل از ایشان یه نفرم تو ذهنش میومد، هیچ کی تو ذهنش نیومد این احتمال، که از باب این که مظهر جلال است گفتن لا یرکب القبه. و چه مظهر جلالی، چه مظهر جلالیه رکوب قبه؟ همه همینجور بودن دیگه، زیر آفتاب میرفتن بردا، چه مظهر جلالیه؟ حالا بحث دیگری، چه مظهر جلاله؟ مظهر جلال نیست. الان ماشین مسقف سوار شدن مظهر جلاله؟ حتما باید بریم سوار اسب و قاطر بشیم. خب نه، میخوام بگم اون موقع من ماشین مسقف و الان اون موقع از شطور محمل دار بوده. کی میگه مظهره؟ کی میگه مظهره جلال؟ خب حالا حداقل عرفی نیست. اما اون صحیح حلبی، صحیح حلبی رو خب مرحوم سبزواری هم بهش استدلال کرده که این معلوم میشه که حرام نیست تذلیل، ما یعجبنی ذلک. مرحوم آقای داماد یه معنای عجیبی میکنه، خوب گوش بدید. چون مرحوم آقای داماد میگه اینا دلیل بر حرمت تذلیله، میگه ما موصول است، مفتداش هم محذوفه. سألته عن رکوب القبه فقال، مبتدا محذوف، رکوب القبه ما یعجبنی، یعنی رکوب القبه هو الذی یعجبنی، یعنی یوجب تعجبی، رکوب قبه سبب تعجب من است که چطور یک انسان حرام الهی را مرتکب می شود. ما یعجبنی میشه رکوب القبه هو الذی یوجب تعجبی من ان هذا الشخص کیف یرتکب حرام الله. میگن آی داماد آقی چه معنایی میکنی؟ میخوام چه کار کنم؟ یه احتمال دیگه است بهت میگم، اگه اون احتمال بدتر از این نبود اون وقت بگو. احتمال دیگه اینه که ما رو نافیه بگیری. خب ما نافیه بگیری میشه ما یعجبنی، یعنی من خوشم نمی آید از تذلیل، از رکوب قبه، مگر انسان مریض باشد. و استثناء منش اگر مریض بود اون وقت خوشم میاد، وقتی شما میگی من خوشم نمیاد از رکوب قبه مگر این محرم مریض باشد، یعنی پس اگر مریض بود من خوشم میآید او سوار قبه بشود. خب این معنا باطله. خب مریض معذوره، نه اینکه امام بگه حالا که مریض بود من خوشم میاد سوار قبه بشه، اما اگه مریض نبود خوشم نمیاد. یعنی راجع به غیر مریض نفی استحباب بشه، من خوشم نمیاد یعنی مستحب نیست. راجع به مریض بگه استثناء نه، در مریض غیر مریض نفی استحباب کردیم، نفی اعجاب، نفی سرور کردیم، اما مریض استثناء نه، در او اثبات میکنیم استحباب را، بر مریض مستحب است تزلیل. معنا عرفیه. وقتی این معنا عرفی نبود اون معنای اول ما را قبول کنید، او عرفی تره که. حالا عرض میکنم واقعا از آیه داماد عجیبه. فکر کنم این از اون روزایی که همه تعجب کردن که آیه داماد این حرفا چیه میزنه. آقا ما یعجبانی، اینی که ایشون ماه موصوله گرفت خداییش به عقل جن هم نمیرسه. رکوب القبته هو الذی یعجبانی، اعجابم به معنی ایجاب تعجب، تعجب از این که چرا این آقا کار حرام میکنن. این که اصلا آدم نگه سنگین تره. اما اینی که ایشون گفت ما نافیه بگیریم، لازمش اینه که بگیم مستحب نیست بر غیر مریض، رکوب قبه و بر مریض مستحب است. آقا ما یعجبانی یعنی ما احبو، عرفن وقتی میگن ما احبو یعنی بدم بیاید، من فلانی رو دوست ندارم، یعنی چی؟ یعنی خوشم نمیاد، یعنی خوشم نمیاد یعنی بدم میاد. ما از اون نوع، من گمان نمی کنم فلانی آدم بدی باشه. میگم ها گمان نمی کنی یعنی 50-50 احتمال بد بودن اون. نه، من گمان نمی کنم آدم بدی باشه یعنی گمان می کنم که آدم خوبی باشه. من گمان نمی کنم فلانی آدم فاسقی باشه یعنی گمان می کنم عادل باشه. ما احب و ذلک، نه اینکه ما احب و ذلک یعنی من بی تفاوتم، نه ما احب ذلک یعنی اکره ذلک. خب پس ما یعجبنی ذلک یعنی یعجبنی خلاف ذلک، من دوست دارم ترک بشود تذلیل در و رکوب قبه در حال اختیار. مگر مریض، بله در مریض من نمیگویم که من دوست دارم مریض رکوب قبه را ترک کند. ما یعجبنی یعنی انا احب و ترکهو، نه ما احب و فعلهو یعنی مستحب نیست. اگه شما بگید من از پنیر را دوست ندارم یعنی خوشم یعنی بدم میاد، نه اینکه بی تفاوتم، باشه و نباشه برام فرقی نمی کنه. بعد استثناش میشه یعنی من غیر مریض رو دوست نداشتم، یعنی بدم میاد که رکوب قبه کنه، راجع به مریض بدم نمیاد. معنیش اثبات استحباب نیست برای مریض. اما اینی که آی در مرتقا فرمودن در ذخیرة المعاد هست که آخه ما یعجبنی در محرمات تناسب نداره به کار بره، حرف درستی، کاملا منطقیه. اگر یه روایتی پیدا کردیم امام بفرمان ما احب و ذلک، این قرینه برای اینکه این حرام نیست مگر در مظان تقیه. بابا مظان تقیه است، جایی که یک عالمی در تقیه زندگی میکنه. بپرسن ازش آقا نظر شما راجع به نماز تراویح چیه، بگه من دوست ندارم نماز تراویح را، این معنیش اینه که حلال است و من دوست ندارم؟ نه، اگر ظرف تقیه نبود همینجور بود، اما در ظروف تقیه بابا حد اکثر مخالفتی که بی درد سر بود این ابراز کردی، گفت دوست ندارم نماز تراویح رو. اگه یه روایتی دیگه میگه نماز تراویح حرامه، با اون تنافی نداره که. امام علیه السلام تو این روایت برخلاف نظر عامه مثل قاضی ابو یوسف، ابو حنیفه که بعدن میگیم، فرمود من دوست ندارم رو خوب قبه رو. این در مقام تقیه بود، هیچ ظهوری در نفی حرمت نداره. ولذا روایات دیگری که میگه المحرم لا یرکب القبه ولا الکنیسه، ظهورش در حرمت محکمه و ما به این ظهور عقص میکنیم. فالانصاف تمامیت و دلالت طائفت الاولا و هون نهی عن رکوب القبت و الکنیسه علا حرمت تزلیل. منتها بحث مهم اینه که شامل رکوب قبه در شب میشه که آفتاب نیست، یا مختص به روز. اون بحثیست که بعدن انشاءالله بعد از تعطیلات باید بحث کنیم. حالا ادامه بحث فردا که روز آخر قبل از محرم هست، بررسی بقیه کلمات مرتقا هست. ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.